بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب خدا را شاکر هستیم که بازم در ماه سفر در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام، اونم در جوار مولای عالمیان حضرت رضا علیه السلام و ارواحنا له الفدا، پس دور هم نشستیم. عرض می شود در این محرم و سفر هم نمیساد بنده در مورد دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام با دوستان در تهران معنوس بودیم و خلاصه بنا شد ادامه بدیم این دو ماه رو. دیگه بهترین چیز دعای عرفه سید الشهدا است که دریای نور است، که حالا انشالله تعالی از فرازهای از اون نقل میکنیم و شبا انشالله در خدمت شما معنوس میشویم. حالا امشب مقدمه ای عرض میکنم که انشالله این اذهان نورانی، مخصوصا جوانان عزیز ما که زحمت میکشن میان، یه آمادگی پیدا کند انشالله، و از فردا حالا انشالله فرازهای نقل میکنیم. عرض میشود که این مجالس، این توفیقات، این عزاداری ها، این زیارت ها و تمام این خیر ها، اینا از مظاهر نفحات الهی است. همون حدیث مشهوری است که اولون حدیث رو عرض می کنم خدمتتون انشاءالله، این حدیث رو گفتیم به دوستان، یعنی در تمام احادیث اسلامی 3 تا 4 تا حدیث خیلی سنگین داشته باشیم، یکیش این حدیث هست که خدمتتون عرض میکنم که سید انبیا علیه و علی آله السلام میفرماید که ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات. پروردگار شما در ایام عمر شما نسیم هایی دارد، که خیلی این حدیث عجیبی است که توضیح دادن خدمت دوستان، یک ابعادی که شاید توضیح ندادم انشاءالله میگم. اما اون ابعادی که توضیح دادیم این است که بعضی از صاحب نظران گفتن که چرا میفرماید ان لربکم، برای رب شما در این ایام عمر شما نسیم هایی از رحمت دارد. میگن رب با چرا انتخاب کرده؟ الله اعلم. الا اینا یک حدسایست که اینا زدن، میگن که به اعتبار ظهورش. چرا؟ چون ظهور اسم رب در تربیت هست، یعنی نفحات تربیتی، خدا نسیم های تربیتی، و به قول عزیزمون حضرت آیت الله آقای بهاءالدین قدس سره که سخنی داشتن، شاید مفاد اون سخن این بود که از این نسیم ها یکی به یک نفر برسد از جا بلند میشه. نسیم های تربیتی، نسیم های مربوط به ظواهر نیست. بله خدا رزاقه، به ما روزی میده. فما بکم من نعمت فمن الله، تمام نعمت های ظاهری و باطنی از خداست، اما بعض نعمت ها صرفا باطنیه. آدم مثلا فکر کنه که مقصود از این حدیث این است که تو ایام عمر شما شاید یه وقت یه پولی برسد، گنجی پیدا کنی. نه، اینا نیست. نسیم های تربیتیه، این ندرب بکن، اینا نسیم های است که آدم رو تربیت میکنه. و خلاصه مال دنیا داشتن و نعمت های ظاهری حسابش جداست، و نعمت های باطنی یه وقت میبینید یک نفر هر دو را داره، یه وقت میبینید نه، از نعمت های باطنی بهرمند است و اصلا با نعمت های ظاهری کاری نداره. من خودم شخصا خدمت حضرت آیت الله العظمی بهجت دامت برکاته در همین مشهد نشسته بودم، ایشون فرمودن شد قریب به این مزامین، فرمودن که استادی ما داشتیم کیمیا داشت ولی استفاده نمی کرد. گفته بود که استاد منم کیمیا داره ولی استفاده نکرده اونم. خب داشتن یه نیروهایی بود که اصلا مقامشون اجل از این بود که از این نیروها استفاده کنن، نه که بده، کار نداریم بدی یا خوبه، اینا یه تعهداتی دارن، اینا یه چیزایی دارن. یک وقت یه حکایتی مرحوم حاجی میرزعلی آقای محدث زاده خدا رحمتش کنه، آقازاده بزرگ مرحوم خاتم المحدثین شیخ عباس قمی رضوان الله علیه، من دیده بودم ایشونه، من جوان بودم حاجی میرزعلی آقا را دیده بودم، الان یه آقازاده دیگه دارن که خدا عمرش بده در قید حیاته، اونم روحانی عالم محترمه به نام حاجی محسن. حاجی محسن هنوز الحمدلله هست، پیر مردی است که خیلی هم شبیه شیخ عباس، فوق العاده شبیه، یعنی عکس شیخ عباس ما دیدیم، خودش که ندیدیم. قرص حاجی میرزعلی آقا قریب به این مزامین این حکایت کرد که گفت ما در نجف خیلی در اسر و حرج زندگی میکردیم، آقا الان دور زمانه عوض شده، انصافا الان یک کارایی میشه که سابق نبود. الان شما ملاحظه کنید یه نفر عالم یه کتاب مخواد بنویسه، اگر مفید باشه 10 نفر 20 نفر پیدا میشن، حاضرن اعلام میکنن که ما کمک میکنیم، ولی سابق نه. واش خباس و می سفینت البحار نوشته بود که 20 سال این پیرمرد روی این کتاب زحمت کشید. سفینت البحار بسیار کتاب نفیسیه، واقعا از نفیسترین کتب اسلام و شیعه است. خلاصه پول نداشته که بده ترخیص کنه از چاپخونه بیاره بیرون، اینا را گرو گرفته بودن. توجه کردید که آقا برو پولشو بیار تا بدیم. و اصلا الان اینطور نیست، الان خیلی خدا میدونه، نمیدونم چقدر توجه دارید، الان کمک میشه به علم و معارف کمک میشه. مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد بلاغی استاد آیت الله العظمی آی خویی، خیلی مرد بزرگی بوده، ایشون 2 جلد کتاب نوشته بود، الهدا الی دین المصطفی. این 2 تا کتاب شاید خواب از سر کشیشان پرنده بود، خوابشان پریده بود. 2 تا کتاب خیلی زیبا، الهدا الی دین المصطفی. یکی از علمای نجف به من میگفت، گفت ایشون اینا را نوشت بانی پیدا نمیکرد چاپ کنه، آخر خانمش همسرش مختصر طلای چیزی داشته فروخته بود، این الهدا چاپ شده بود. خوش به حال این خانم که با طلا و زیورهای او کتاب الهدا چاپ شده. قرص حالا اینه میخوام بگم، این حکایت میرسیم به اینجا، از این حکایت های علما زیاده که حاجی میرزعلی آقا قریب به این مزامین شاید فرمودن که ما خیلی اسر و حرج داشتیم دیگه، به کمترین زندگی یه مش خورما مثلا یه وقتی برن بخرن، یه حسیری بندازن تو خونه، حالا مثلا یه کاسه ماست، یه ذره نونی چیزی، بالاخره اونم با عسر حرج، شاید گاهی مثلا اونم با نسیه. میگه وقتی نشسته بودیم دیدیم در میزنن، حالا شما نگاه، یه جوان، خب جوانان یه قدری بالاخره پرهیجانن، زود نظر میدن، بعضی تأمرات رو میگن پیرتر ها بکنن، اونا مثلا به اون تأمرات نرسن. خلاصه دیدیم در میزنن، رفتن دیدن، گفتن چی رو، 2 تا خانم از هند اومدن با شیخ عباس کار دارن. توجه کردید؟ این چی میگه بزرگان از نعمت های حسی استفاده نمی کردن، نه که حرام باشه، ما نمیدونیم چرا، خودشون میدونن، به ما هم نگفتن نکنید، خودشون. گفت خلاصه این 2 تا خانم از هند اومده بودن، آقا رو کار دارید. حاجی عباس رفت دم در، من میگه آش خامزلی ها میگه منم رفتم. 2 تا خانم گفتن آقا ما خیلی ثروتمندیم، ما ثروتمندای هندیم، شیعه ما مفاتیح شما را خوندیم، آثار شما را دیدیم، یه پولی آوردیم خدمت شما تقدیم کنیم، نه خمس نه زکات، خواهیم بدیم به شما. آقا این پول اون روز یک پول افسانه بوده، باور بفرمید. اونطور که حاجی مزلی آقا میگفت مثلا با محاسبات امروز چند میلیارد تومن مثلا پول بود. آدمی که مثلا خورما را نسیه میخره، نمیدونم، خیلی عسر حرج. میبرای خواهش خباس فرمودن که خیلی ممنون، من نمیگیرم. الله اکبر، ببین اسلام چیه، دین چه دین بزرگیست، چه کسانی را ساخته. امروز در دنیا برای پول آدم میکشن، برای یه ذره نفت آدم میکشن. این تربیت شده ها اون وقت ببینید که میگن وارسته وارسته اینه. آقا نمیخواد، من خانم خیلی ممنون، حالا شاید هر بوده بودن دعا تو میکنم. آقا چرا نمیگیری؟ که 20 دقیقه این خانم ها اصرار کرده. آقا جان آخه باید ما یه راه دور اومدیم. فرمودن نمیگیری. میگفت من خیلی ناراحت، این خانم ها خداحافظی کردن رفتن. حالا چه میزلی آقا گفت که وقتی اومدیم گفتم آقا جان، عصبانی شدم، جوان جوان محرومیت کشیده، جوانی که رفته بقالی گفته دیگه نمیدم مثلا. ببینید شما، گفتم آقا جون آخه زهد و تقوا این هم یه اندازه داره، آخه دیگه مگه نمیبینی وضع ما را؟ یک دفعه میگه دیدم اشک این پیره مرد بر محاسن سفیدش فرو ریخت. پسر جان یه حساب کتابی هست، دیدم نم نتونسته بوده بگه، بالاخره نمیتونه حرفش رو بزنه، یه حساب کتابایی هست. مرحوم آقای قاضی استاد آقای طباطبایی، ذکر خیرش همیشه دارم، که ما از یاد اینا نمیتونیم جدا بشیم. آقای جوانا، آقای قاضی، ببین یکی از تربیت شده هاش آقای طباطبایی بود. باور کنید رو منبر امام حسین در جوار حضرت رضا علیه السلام اغراق نمی کنم، من خدمت آقای طباطبایی مشرف می شدم. خدا قسمت میکرد یه وقتایی میرفتم که مزاحمم نداشته باشه، که من یه سوال میکنم یه حاشیه بخوره و اینا، مزاحم فقط خودم میشدم. باور بفرمید شاید یه وقتایی فشار میاد یاد اینا میفتن، هم لذت میبرم از یادشون، هم فشار میاد، اصلا فکرم شاید عوض میکنم با این وقت اینا چی بودم با اینا را دیدیم. خدایا اینقدر انسان بزرگ بار، اینقدر لطیف، اینقدر آقا. خب آقای قاضی استاد ایشون بوده، شاید اینطور بوده که آقای قاضی هم کیمیا داشته. کیمیا داشتن در گذشته توضیح دادم دو تا معنا داره. ببینید کیمیا میگن معرب شیمیه، یه علم شیمی داریم که آدم کوره افروخته کنه و وسایلی بیاره و چی با چی مخلوط کنه، آیا طلا میشه یا نمیشه، نمیدونیم، ما وارد نیستیم در این، اسم کیمیا. و در کیمیا کتاب زیادم نوشته شده، من نسخه خطی زیاد دیدم، تا حالا دیدم، برابر دیدم. اصلا بزرگان ما هیچ وقت سراغ این چیزا نرفته. این یه معنای کیمیا است که آدم بیاد کوره درست کنه و بوته بذاره و نمیدونم مس بریزه، طلا بریزه، خدان کنه سرش ببنده، این چیزا هست بوده. حالا میگن که از ره علمی طلا میشده یا نمیشده، من نمیدونم. میگن در قومم یه آقای این کارا میکرده، برده بود بازار، گفته بودن طلاس واقعا. ما در این علوم وارد نیستیم، نه طلا شناسیم نه کیمیاگریم. این یه معنای کیمیا است. یه معنای کیمیا این است که خدا به اینا یه قدرتی میده که نمیخواد کوره بیاره، نه بالاخره اراده کنن یه چیز طلا میشه. حالا شما اینا که محفل شیعه است دارم به شما میگم، اینا را بی خود نمیگم، این دور بوده. مرحوم آقای الهی برادر آقای طباطبایی هم این قدرت رو داشته، نیرو داشته. مثل فرموده بودن که ما دست بزنیم به سینی مثل طلا میشه، ولی بخواهم چه کنیم، همین به همین تعبیر بخواهم چه کنیم. بله، چی میداشتم به این منه، نه به اون منه که کوره بذارم داریم برم آتشی روشن کنم. قرض آقای قاضی هم داشته. آقای طباطبایی فرمودن که یه روز من خرجیم از تبریز نرسیده بود، گفتم برم به آقای قاضی بگم یه دعایی بکنه یه کاری بکنه، پول نرسیده بود. هوا گرم، رفتم دیدم یه باد بزن یه خوش باد میزنه، خیلی راحت. ایشون اولاد زیاد داشته، دو سه تا همسر داشته، بالاخره از هر همسریم یه دو تا سه تا اولاد، که اون پسر بزرگش آسد محمد حسن که 40 سال با من رفیق بودیم، 40 سال رفیق بودیم، پسر بزرگش آسد محمد حسن بود که تا به ماه رمضان مرحوم شد، که من رفتم در مجلسش من صحبت کردم آسد محمد حسن، اونم خیلی فاضل بود. لباسش تغییر داده بود، مصلحت حالا لباس تغییر داده بود و تاجر عطر بود. بله، قرض این است. میگه رفتم دیدم که بچه میاد میگه که مادرم گفت نون نداریم، خیلی راحت میگفت برو بگو پول نیست، خیلی راحت. گانچنان تبسم میکرد انگار در دنیا چیزی به نام قصه وجود نداره. آن یکی بچه میگه مادرمون چراغمون خاموشیم باید میزنم برو بگو پول نیست. میگه من دیدم آقا خیلی این آقا راحته، من هم دیگه حرفمو نزدم. تو اگه اینه چه ما هم بزنست بی پول بمونیم، اگه اینه آشدم رفت. بله، نیاز ما داریم به این چیزا، نه چه نداریم. ببینید اینا اینطور در واقع، حالا خیلی ساده بگم، اینجور بزرگان ماها را به مرگ گرفتن که به تب راضی بشی. دقت میکنی؟ بر مثل مناقشه نیست، میگن که فلان چیزه به فلان کسی به مرگ بگید تا به تب راضی بشه. نه، اینه مسئلهش. اینا اینقدر زهد ورزیدن بلکه ما به تب راضی بشیم، لااقل به خاطر مال دنیا دروغ نکن، نگیم به خاطر مال دنیا 9 سال 10 سال با خواهر برادرمون قهر نباشیم. نه، هست از این کارا دیگه. خانواده ها میشنسن پدر 20 سال مرده، این خواهر برادرت اون با اون قهره، این با اون قهره، این چند ساله با اون حرف نزده، یه مختصر ماترکی داشته، گفتم ای کاش پدرتون یه ذره نمی داشت، شما ها اینقدر کدورت نکنید. خدا شاهده متقابلا دیدم خانواده هایی که یک قرن از این پدر باقی نمانده، میگن میخندن صمیمی میرن میان. بله، مقصود این نیست بگیم هر کس فقیر باشد اون خوبه یا غنی باشد اون بده، اصلا این حرفا درست نیست. طرف اون راوی میگرفتم عیادت حضرت صادق سلام الله علیه که اخریات حیات حضرت بود، دیدم حضرت در بستر افتاده خیلی لاغر شده، روایت یه اصلیه ها، یعنی به اندازه یه کتاب خونه است، یه کتاب خونه. گریه هم گرفت که ابن رسول الله، حضرت رو چرا گریه میکنه؟ گفتم برای لاغری شما، برای حال شما، حدیث معتبریست. حضرت فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر روز. نگه تو بنده خدا باشی ثروت هم ضرر نمیرسونه به تو، بنده خدا بوده گنجه های عالم جمع بشن به تو صدمه نمیرسونه، انفاق میکنی واجبات تعدا میکنی راحت هست. فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به نفع اوست، اگر قطع شود هم به نفع اوست. بنده خدا چه بودی همه چیز خوبه. قال اینی عبدالله، حضرت عیسی چه فرمود؟ اینی عبدالله، من بنده خدا است. آتانی الکتاب و جعلنی نبی تمیت میرسه و جعلنی مبارکم این ما کند، هر کجا باشم مبارک، بنده خدا است. حالا جمع بندی کنم خدمتتون. قرص این است که درست ما محتاجیم به نعمتهای ظاهری حسی، حرفی نیست، اما این حدیث که میخونیم ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، این ارسان که نعمت های ظاهری رو نمیخواد برسونه. این نعمت های ظاهری هست و اینم برخورد بزرگان با این نعمت های ظاهری. بله، خب انشالله که خدا کسی رو به آدمای بی انصاف محتاج نکنه. بله، روایت داریم که میفرماید که دعا دعا میکنن، دعایت میداد که به نامردمان به شرار محتاج نشیم. اینا درسته، همه اینا همه صحیحه، توجه کردید؟ اما نه این که اینطور که بعضیت دنبال دنیا میرند، فکر و ذکرش دنیاست. بله، و اونا اینقدر پررنگ برخورد کردن که ماها یه قدری اقلا معتدل باشیم. ما این نفحات هم اینا نعمتهای باطنیست، تربیتیه. یه چیزی پیش میاد یه نفر تربیت میشه. حالا مختصر بگم سر نخواه، انشالله در ذهن مبارکتون باشه تا بعدن. و اون این است که نفحات الهیه، این که میخوام خدمتتون بگم، بسیار مهم است. جوانان عزیز، من خودم قابل نیستم، هیچ نیستم، اما چون اینا حرف خدا پیغمبره از این نظر مهم است، ولی بنده که چیزی نیستم. و اون این است که انشالله این براتون یادگار باشه. جوانان عزیز، علمای محترم هستن، این آقایون باید افاضه میفرمودن، من استفاده میکردم، اینو به شما جوانان دارم میگم که نفحات الهیه یک بُعد داره در بدایات و یک بُعد داره در نهایات. اینا را خیلی ها نمیگن، نیست، خیلی که زحمت بکشیم در بطون کتاب های اینور اونور اخبار احادیث میشه جمع‌بندی کرد. به اعتبار بدایات، یعنی یه صحبت میشه در بدایات نفحات الهیه، یکی در نهایات. این خیلی مهمه. در بدایات چی میشه؟ یعنی اولا و اونم نهایت. یک گفتم بُعد در بدایات داره، یه بُعد در نهایات. اما بدایاتش چیه؟ بدایات این است که یک نفر به اندازه خود عمل به وظیفه می کند. عمل وظیفه، اندازه خودش. خدمت شما عرض می شود که این آماده می شه که یک نفحه الهیه به این برسد. خب بدایاتش چیه؟ بدایاتش یکی آمادگی شخصه که اول کاره، یکی بدایات خود نفحه است. چون نفحه در بدایات گاهی وقتا به صورت یک عمل ظاهر میشه. این آیت کنید دقیق، البته تفسیره هم داره، گفت ما من عام من الا وقت خست، دیگه در علم اصول خوندیم دیگه، هیچ عام بی تخصیص وجود نداره. خب پس یک اعتبار بدایت به اعتبار شخصه که برای شخص داره لایح میشه، به این چیزا میگن لایه، میرسه. یکی به اعتبار خودش، نفحه گاهی در بدایت به صورت یک عملیست، ظاهرش همیش کس تشخیص نمیده. مثلا یه تلفن میزنن به شما، میگن که مثلا عمه شما، خدا نکند مثلا خاله شما فلان مؤمن مریضه، دواش هم پیدا نمیشه، تو مثلا داری موردی که این دوا رو پیدا کنی؟ میگی بله من یه دوستی دارم در فلان مرکز، بعید نیست به اون بگم باشه. شما تشریف برین به اون آقا میگین و این دوا تهیه میشه. این الان نفحه است، یعنی به صورت بدایت. خب نهایتش چیه؟ نهایتش پاداش این نفحه. یعنی الان تو ظاهرن چیزی نیست که میگی چهارک دوا خرید اومد، کسی متوجه نمیشه اصلا، اما نهایتش پاداششه. یه وقت دیدی که در تازهی به دل باز شد. چرا باز شد؟ به خاطر نقل. آقا ما با انسانها طرفیم. یه چیزی براتون بگم، خدا امواتونه بیامرزه، از مرحوم پدرم خیلی، پدر من از اولیاء الله بود، خیلی بزرگ. ایشون می‌فرمود در اصفهان قحطی شده بود، یه طلبه‌ای بود، ایها الناس ببینید ظواهر ما می‌بینیم، آخه معامله با بالاست، معامله با صاحب عرشه، چی میگیم ما؟ قحطی شده بود و هیچی پیدا نمی‌شد. یه طلبه‌ای بود در اصفهان، ذهنش کند بود، مطلب رو میگفتن نمیفهمید، پناه بر خدا. بعضی مطلب رو نمیفهمن، بعضی دیر میفهمن. من یه همشاگردی داشتم تبریز، خدا رحمتش کنه، آموزه جواد آیت الله، آموزه جواد آقا سلطان قرا مجتهد بود. من و اون همشاگردی پیشش میرفتیم لمعه میخوندیم در تبریز. اون خودش مجتهد و صاحب رساله بود، به ما که لمعه میگفت نظرهای خودش هم میگفت و گاهی وقتا به شهیده اعتراض میکرد. تا خیلی مرد بزرگ بود. یه همشاگردی داشتم از اون مرز رود ارس از اونجا آمده بود، به من میگفت سید این چه درس میگه من نمیفهمم، تو را خدا یه بار دیگه تو بگو. میرسیدین حجره، طلبه ها خب بعد از درس مباحثه میکنن، یه روزی میخونی یه روز، خیلی هم کار مفیدیه، بسیار مفید. خلاصه من همیشه میخونم. بعد میگفت من خیلی دعا میکرد، میگفت تو که گفتی متوجه شدم. بعضی دیر میفهمن، بعضی هیچ نمیفهمن. پدرم گفت این طلبه نمیفهمید، نمیفهمید اصلا، درس میگفتن متوجه نمیفهمید. خلاصه اینه دیگه، پدرم باج به فلک نمیداد، ایشان میگفت خدا میدونه خیلی قوی بود در معارف الهیه، مولا بود دیگه. گفت این طلبه یک شای پول داشت، اینو برداشت رفت گفتن یه جیگر سفید به این یه شاهی میدن، گرسنگیه دیگه، تو گرسنگی خدا حق امام زمان پیش نیاره، آدم میرفتن میدن اصلا زباله هر مردم میخوردن جیگر سفید کتابه. گفت وقتی که این خرید آورد دید یه سگی افتاده چند تا طوله داره، این سگ و این بچه هاش رمق ندارن، یه نیتی کرد گفت اینی میدم در راه خدا به این سگ، مالا بالاخره آخرش که خودم بمیرم. والله پدرم میگفت اونو داد به اون سگ، فهمش باز شد، فهمش باز شد. بله، مگه نمیدونیم قضیه حضرت مجتبی را؟ حضرت مجتبی سلام الله علیه دید که غلام سیاه یه لقمه نون میخوره، یک نان گردی در یه لقمه ده جلوی سگ، یه لقمه خودش که لقمه آمد فرمود که چرا اینجوری میکنی؟ گفت یا ابن رسول الله از چشمش که میاد چشمم میفته ازش حیا میکنم که بهش ندم. چه روایت داریم از طریق سنی دیدم، البته با تحقیق کنم ببینم سندش چطوره. اون یه روایت از حضرت فرمود این باغ مال کیه؟ گفت مال فلان کسه. گفت مال فلان کسه، منم غلام اونم. حضرت رفت باغ و با غلام با هم خرید و غلام رو آزاد کرد. حالا در از اینه ظاهرا چیز دیده نمیشه، مرحله بدایته، آقا کاری نکرد یه جیگر داد به این سگه. حالا اون حیوان ما با اشرف مخلوقات طرفیم، ما با گل سرسبد آفرینش طرفیم، اونم کجا؟ اونم مملکت شیعه، اونم مملکت امیرالمومنین. بله، هر کدوم از اینا که یک ذره از محبت شاه ولایت امیرالمومنین در قلبشون هست، والله به معنی کعبه از خودم نمیگم، ترسیدم بگم چون گفتم والله. موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماید که کعبه بالاتره، ما با کعبه طرفیم. نسخه برای این کعبه پیچیدیم، برای اون دوا خریدیم، یه قرضی داشت بهش دادیم. آقا اینا ظاهرن چیزی نیست، ولی تمام اینا نفحات هست به صورت بدایت. نهایتش چیه؟ نهایت پاداش این هست. آقا یه در به دل آدم باز میشه، چی شد؟ چنین کاری کردی شد؟ بله، یه وقتی یکی از صاحب دلان میگفت که آیت الله های بهاءالدینی قدس سره که ماشین گرفتیم که بیاییم مشهد، از قم با یه ماشین خیلی سطح پایینی، ما اینجوری هستیم دیگه، بزرگان رو نگهداری نمی کنیم، وقتی هم که مرد میاییم یک دست نمیدونیم شهادتت مبارک، و اینجوری هستیم. من با یه ماشین خوب باشه میگم آقا رو نگاه کن با چه ماشینی اومد. علامه عسکری رضوان الله علیه، فریدون فی العالم بودیم مرد، 40 سال من باش محشور بودم، محققی بود که نظیر نداشت. یه روز ایشونو با یه داره پیکان برده بودن قم، درش بسته نمی شده، از اونجا سوز می اومده تا قم، این مرد لرزیده بود. گفتم نگاه کن اگه با یه ماشین خوب میبردن و آره نگاه کن با چی اومده. حالا این یه حادثه پیش بیاد میان شهادتت مبارک. خلاصه اون صاحب دل میگفت که یه سیدم بود تو ماشین، من یه دفعه به دلم افتاد که یه مقدار پول دارم، هر چی که هست همینجوری بدم به این سید. آقای بهادینی هم اونجا نشسته، خب نمیدونی که من نیتم چیه. میفرمود که من همونطور گذاشتم تو جیب سید. آقا نگاه کرد، فرمودن تمام شد. آقای بهادینی فرمودن تمام شد. بله آقا، یه طلبه ای را یه نفر میگفت در مدرسه الحاج مکه دیدم وقتی میاد همه میرن کنار، یه شیخی بود که یک لیوان با آب داد با محبت به یه سید، سید جم بیا، میگفت بعد از اون لیوان محبوب و قلوب شد. این حرف زیاده، این زواهر دیگه. نفحه چیه؟ نفحه همین حواله هاست. شما حدیث گوش بدید بخوریم و توسل پیدا کنیم تمام بشه. این ندرب بکن فی ایام دهرکم نفحات ها؟ الا فتعرض لها، می فرمد آگاه باشید در معرض این نسیم ها بنشینید. عزیز من، اگه این دست ما نمی رسید به این نسیم ها، پیغمبر اینجور دستور نمی داد. پس این دست ما می رسید. اگه نسخه مریض دیدی نگو به من چه نسیمه، برو در معرضش بنشین. توجه کردید؟ پدرم می گفت یک نفر از اخیار بود در تبریز، بلند می شد توی مجالس کمک جمع می کرد. می گفت که به یه نفر آدم پولداری یه کمک جمع کرد، رسید به اون پولدار. آقا تو هم این قد بده، فرض می خواهیم برای فدنگ از خونه بخریم. گفت حالا من بعدم میدم. می گفت که خوابیدن، شب خواب دیدن میدان کربلاست، به همین آدم که گفت بعدم میدم، مدن گفتن امام حسین کمک میخواد، گفت بعدم میام، حالا بعدم میام. گاهی وقتا نسیم های خیلی قوی میره سراغ افراد، اما اینا قدر نمیدونه. آقای پیامبران میفرماد الا فتعرض الله، در معرض این نسیم ها بنشینید. در معرض به اعتبار بدایات میشینن دیگه، در به اعتبار نهایات، بعدم خودش درست میشه. الا فتعرض لها ولا تعرض عنها، از این نسیما اعراض نکنید، روگردان نباشید. شما نگاه کنید نسیم بالاتر از امام حسین سراغ دارید تو. شیخ جعفر ششتری میگه موی سرم سفید شد، ریشم سفید شد، رساله نوشته، در ایران مقلد داشت، در هند مقلد داشت، من به دو چشمم دیدم که رساله عملیه ایشان در بمبئی چاپ شده بود. اگه مقلد نداشت رساله اونجا چاپ نمی شد که. ایشان میگه من نشستم یه شب، فإنی لم اشتعل الرأس شیبا و امتلأت العیبة عیبا. الله میگه دیدم پیر شدم، این انبان عمر، ظرف عمر پر از عیب شده، چه کار کنم؟ یه دفعه تمام بشه، جبران بشه گذشته ها. میگه هرچه فکر کردم دیدم وسیله سریع تر از ابی عبدالله وجود نداره. سریع ترین وسیله ما حسین، سریع ترین کشتی ما حسین. آقای قاضی فرموده بودن و آقای طباطبایی که تمام خیرها از مسیر ابی عبدالله میرسه. بله این بشما گفتم، این در گذاشت چند شب دیگه جلو زنده باشم یه تشریحش میکنیم. به هر حال این نسیم دیگه، همه نسیم ها در امام حسینه. آقا صاحب این نسیم، نسیم رفت کنار عبید الله ابن حر جعفی. اما پیغمبر میگه الله فتعرض لها، متعرض میگه الله تعرض لها، اعراض نکنی. و این نسیم به این قدرت رفته در خانه عبید الله ابن حر جعفی. آقا تو هم بیا با ما، برید به ما کمک کن. گفت ابن رسول الله من معذور بدارید، ای داد بیداد، نسیم آمده تا اونجا، من معذور بدارید. گفت من معذور دارم، من عوضش یک اسبی دارم که این اسب در دنیا نظیر نداره، اونو میدم به شما، خودم معذوره. حضرت اینطور نفرمودن، نقل به معنام هم میکنم، روایت اینطور نیست. حضرت روایت صحیح این است که فرمود که ما کنت متخذ المضلین عضدا. من میگم حالا حضرت با ادب گفته، آقا بوده، امام بوده، ما بودیم چی میگفتیم؟ ما بودیم میگفتیم ما دنبال آدم میگردیم، دنبال اسب نمیگیم، آدم میخواییم، اسب بخواییم چه کار. که البته نرفت و بعد خبر شهادت ابی عبدالله که رسید، من تحقیق کردم تقریبا میشه گفت دل کردین آدم، قصه مرگ شد، قصه مرگ. هی میرفت سر قبر آقا میگفت چرا من یاری نکردم. به حق حضرت رضا سلام الله علیه کاری نکنیم اینطور پشیمان بشیم. حضرت فرمود که پس حالا اینطور شد، این خیلی جانسوزه، پس برو از اینجا دور بشو که صدای فریاد ما را نشنوی. در فاصله دوری باش. خب ببینید نسیم به این قدرت. او از اون بر اون وقت خدمت شما زهیره، زهیر پا میشه، او زهیر آقا کارت داره، اومدن گفت ما از این کارت داره، خدایا چی کارم دیگه. نگفت معذور بداریم، هاشد رفت، هاشد رفت. اول میرفت خیلی متفکر بود، خدایا چی میخواد بشه. وقتی آمد یه همسر بسیار تربیت شده شیعه خوبی داشت. این همسر خیلی بزرگوار بود، اینجور خانما هستن که پرورش میدن مردم رو. دید که زهیر داره میخنده و میاد، اون زهیر نیست، رب خدمت امام حسین. وقتی برگشت میخندید، گفت زهیر خار الله لک، خدا خیرت بده، چی شده؟ گفت دارم میرم کربلا. خیلی اول متفکر، خیلی متفکر، الان میخند، دارم میرم کربلا. گفت منم ببر. گفت نمیتونم ببرم. گفت قول میدم که صبر کنم. گفت نه، نه من ایمان حسین ابن علی رو دارم، نه تو صبر زینب کن، ببر. تعبیر من این است که میخواسته بره کلفتی زینب کبرا رو بکن، اما گفت نمیتونم ببرم. گفت نمیتونم، حالا این زن تربیت شده. ببینید تربیت شدن اینا با همسرش دعوا نمی کنه، در نمیفته. یه خانمی رفته بود کربلا با شوهرش، رفتن حرم زیارت کرده بودن، وقتی بوده بوده بیرون داشتن میمدن، یه حرف تلخی به شوهرش زده بود. فرق نمی کنه زن به شوهر بگه، شوهر به زن بگه. مرحوم شیخ رجب علی به 100 متر شاید دورتر داشته میفته، خیلی فاصله. چه نبوده که تو شلوغی تو ازدحام این در گوشون یه حرف تلخی زده. وقتی رسیدن به اون مسافرخونه که اونجا با هم جمع میشن، گفت خواهر بی اینجا. خانم رفت گفت چیه؟ گفت تمام زیارتات رفت، همه چی رفت. آ چی کار کردم؟ اون حرف تلخ چی بود به شوهر زد. حالا این خانم مهذب بود، نمیبری خیلی خوب. گفت اما فقط یه درخواست دارم. حالا که نمیبری دیدارمونم میمونه به قیامت، یه درخواست گویب نداره بکن. من میگم به دوستان که خدا را شکر میکنیم که تاریخ این درخواست برای ما حفظ کرده. و میگفتیم خدا به چی خواست ازش مادی؟ من به معیار خودم یه بشر مادی ببینی چی گفته بهش. گفته مثلا به من پول بده، فلان باغ به نام من بکن، چیکار کن، من دارم تنها زندگی. نه، آیت الله شیخ جعفر نوشته، میگه کشید کنار شوهرش، گفت یک درخواست برم. گفت چیه؟ گفت اسألوک، گفت اسألوک ان تذکرنی عند جد الحسین یوم القیام. فقط من رسول الله را دیدی، منو فراموش نکن. بگو که این زن میخواست با شما بیاد، چی بودن اینا؟ نفحات. بله. السلام علیك یا ابا عبد الله. این حسین چیست که عالم همه دیوانه یوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه یوست؟ یا الله، چی بودن این بزرگا؟ یه هم کدوم یه دریا بودن. سید الشهدا که آقا و امامشون، علی اکبر یه دریا بود، قمر بنی هاشم دریا بود، قاسم ابن الحسن دریا بود، چه عزیزانی بودن. علی اکبر شبیه پیغمبر بود، همش نسیم بود. امام حسین میگه هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ بشه به صورتش نگاه میکنیم آرام میشیم. حرف زدنش به یاد حرف زدن پیغمبر مردم مینداخ، خندیدنش به پیغمبر. برای همینم که وقتی که رفت بالا سرش، کلماتی که امام حسین اونجا گفته هیچ جا نگفت، چون آقازاده همش نسیم بود. خدا رحمت کنه نیر. نیر یه چیزای عجیب غریبی داره. این صورت آقا زیبا بود، علی اکبر خیلی زیبا بوده، مثل پیغمبر. وقت این موهای سر سابق که میمد پایین به پیچ میخورد، این پیچ ها را شبیه عقرب میکردن. دقت بکنید چقدر نیر آقا فوق‌العاده بود. این صورت نازنین، این ماه، این موها مثل عقرب. وقت این بیت در عالم گفته نشد. گفت که بگو با ساربان امشب نبندد محفل لیلا. چرا؟ میگه ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب. چه تشبیه زیبا، ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب. این آقا خیلی نفحات داره، قمر بر علی اکبر سلام الله علیه. والا چرا رفتیم در خونه این نمیدونم. بله، خیلی این آقا نفحات داره، یعنی همه جور خیلی خیلی. انشالله که پیاله همون پر میشه. بعد وقتی که این اسباب پزشکی نبود، اون زمان الان نبض میگیرن، گوشی میذارن به قلب مریض. اون زمان آینه میآوردن، روی صورت مریض نگه میداشت. اگر چنان که آثار تنفس و حیات در اون آینه منعکس میشد، اینا آرام میشدن. اما یه وقت میدن نه، آثاری از حیات نیست، ناله ها بلند میشد. یکی از ارباب مقاتل در نجف خیلی زیبا گفته، میگه آینه تمام نمای صفات خدا رفت بالا سر علی اکبر، آینه خم شد، صورتش به صورت آقا. وقتی آینه بلند شد، نالش هم بلند شد، گفت خاک بر فرق عالم پسست، این بیابان جای ناز، جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. میگه دیده بکشاو و مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن. چند روز حرف نزدیم، چند وقت حرف نزدیم، مشتاق شدیم. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.
در عمری دلش میخواست رخسار پسر بوسد، ولی چون شرمانع بود از او صرف نظر میکرد. از آن رو تا که لب بر روی او بگذاشت، دیدن داشت یکی ای کاش می بود زود زینب را خبر می کرد. یا بقیت الله، عجب جایی دلارم، انشالله بعدم اون کربلا پایین پای قبر حسن اونطوری عشق بریز و گریه کن که ابی عبدالله کنار لحجه علی بلند بلند گریه می کن. مردم عزاداران داغ جوان از همه غم آزر است، سوز دل هم پدر و مادر است. از آن رو تا کله بر روی او بگذاش دیدن داشت، یکی ای کاش می بود زود زینب را خبر می گرد. نمی دانم چه رخ می داد اگر زینب نمی آمد، ولی اونقدر می دانم پدرم با پسر می رد. یا رسول الله، همی که صدای علی بلند، بابا منم رفتم خدا به نوشتن. مثل باز شکاری ابی عبدالله دوید طرف علی، اما رسیدن ابی عبدالله امانا، جون دادن علی امانا. لا اله الا الله، روی دو کنده زانو نشست، صحنه رو مجسم کن. سر علی رو به زانو گرفت، فرمود بابا بر سر نشست، ز جون سیر آمدم آمدم اما کمی دیر آمدم. علی من که خود خضر رهم، پیر شدم در ره تو، وای بر حال دل مادر غم پرور تو، وای 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 وای. همین قد بگم خم جز زورت به زورت علی گذار، صدا زد ولدی علی علی دنیا بعد گلفا. بابا با سکوتی که تو کردی جگرم پاره شده، سخنی گوی من آخر پدرم ای پسرم. علی جان بابا ایستاده به برم، خنده کنون قاتل تو، تا زند نیش به جان بیشترم ای پسرم. الهی داغ جوان نبینید مردم، علی گه رو خد گاه لبه گاه سرت میبوسم، دلم آرام نگیرد چه کنم من پدرم. عزت و سام آجای فاطمی نیا، من نمیدونم این جمله چگونه به خیمه رسید که دیدن امه تو زینب داره میدبه. ای صدا میزنه با اخیا و ابله اخیا، مردم وای برادرم. شهدا، علما، صلحا، مراجع گذشته، امام شهدا، همه فیض برده باشن. روزا شورا، هر بدنی که رو زمین می افتاد ابی عبدالله قدم رنج می فرمودن، بدن شهدا رو به خیمه دارالعب بر می گردوندن، اما دو بدن رو نتونست برداره. یا صاحب الزمان، یکی بدن برادرش ابوالفضل، یکی هم بدن میوه دلش علی اکبر بود. بگم و ارزم زمان، رو کرد سمت خیمه ها، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. چرا؟ خدا داد سر ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. هر جا عزیز مردم صدا بزن، یا حسین یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام حاجت را نیت کنی، انشاءالله این جمله که میکنیم اینا باعث استجابت فرج امام زمان، سلامت مردم کشور، سلامت رهبر معظم، جوانان را بیمه کنیم، نوجوانان را با این جمله ها بیمه کنیم، برای انشاءالله حفظ آبروها، برای همه حاجت ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیق فاطمه الزکیه حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.